بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که از آیه مبارکه لن یجعل الله، از این جمله مبارکه اون آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا قاعده فقهی استنباط می شود، نه یک مسئله فقهی. و دلالتش به نفی سبیل تشریعاً کاملاً روشن است، گرچه جمله قبل این مربوط به قیامت است، ولی این به منزله یک جمله معترضه است که در سیاق این همه تعبیرات قرآنی واقع شده است. چندین آیه قبل و چند آیه بعد تقریباً یک صفحه قرآن کریم در باره نفی ولایت بین مؤمن و غیر مؤمن است. یعنی کفار هیچ سمتی نسبت به جامعه اسلامی ندارند. و اگر کسی کافری را به عنوان ولی و والی بپذیرد در حکم کافر است. این یک جمله قبل که والله یحکم بینهم یوم القیامه یه تهدید ضمنی است. این چنین نیست که این آیه درباره قیامت باشد تا گفته بشود که مربوط به قیامت است و راجع به مسائل دنیایی نیست. هم سباق آیه هم سیاق آیه هر دو دلیل است بر اینکه پیوند والی بودن و ولی بودن بین مؤمن و کافر نیست. از این کریمه قاعده فقهی استفاده می شود، نه مسئله فقهی. اونگاه اون چه که در باره بی وارد شده است که حضرت فرمود هست امیر سلام الله علیه اگر کافری عبد مسلم در اختیارش بود اذهبوه و علی ولا تغر رو اندهو، این مطابق این قاعده است. اگر دف علامه در متن قواعد مسئله رهن و اجاره را مورد اشکال قرار داد، مطابق این قاعده است. اگر در باب قصاص و حدود و دیات و ارث میگویند سهمی برای کافر در این مسائل نیست، مطابق قاعده است. و اگر اجماعی محققی در بین باشد به استناد همین قاعده است. دیگه نمیشه گفت ما یه اجماع تعبدی و حجت به نفسه داریم. خب حالا تا ببینیم با اشکالاتی متوجه این استنباط می شود یا نه. اگر چنونچه آیه کافر را مطرح کرد و بسیاری از تعبیرات قرآنی درباره اهل کتاب به کفر است، اولین فرق این است که منظور از این کافر اعم از مشرک و اهل کتاب است، زیرا قرآن کریم کافران را در کنار مشرکین و مشرکان را در کنار کافران ذکر کرد. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین منفکین عن حتی تأتیهم البینه، که مشرک را در کنار کافر و کافر را در کنار مشرک قرار داد. گاهی باز میکند گاهی بسته، گاهی نظیر سوره بینه فقط لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب بل المشرکین منفکین حتی تأتیان بینه، که مشرک را در قبال کافر، کافر را در قبال مشرک قرار میدهد. گاهی این کافران را باز میکند به جای اینکه بفرماید اهل کتاب یا مشکافران، بفرماید یهود و نصارا، که خدای تو سوره مبارکه حج و مانند آن آمده است که ان الله یفصل بینهم بین چی اسامی رو برده؟ بین مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و مجوس و مشرکین. این رو باز کرده، جدای از حمزه کرده. از این که فهمون لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث ثلاثه، یا لقد کفر الذین قالوا عزیر ابن الله، این معلوم شد که قرآن اینها رو کافر میدونه، که اینها به نبوت خاص کفر ورزیدن. اگر قرآن به صراحه از یهود و ترسا و کافر یاد کرد، بعد در این سوره نساء فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، معلوم میشه کافر هم مشرک شام یقینا شامل میشه و اهل کتاب هم شامل میشه. پس هیچ اهل کتابی نمیتواند والی و ولی جامعه اسلامی باشه، یا یک فرد از اهل کتاب والی بر یک فرد مسلمان باشه در شؤون نفسی او، ارضی او، مالی او بخواهد تصرف کند. این دو فرع بعدی آن است که اگر در بعضی از نصوص این لن یجعله به نفی حجت و حجیت تفسیر شده است، اون حق است، اما در صدد حاضر نیست. اون تفسیری که وارد شده است لن یجعله الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، در صدد بیان این نیست که منظور از این آیه فقط نفی حجیت است. نه، هیچ چیزی را که علیه اسلام و مسلمین باشد به سود اهل کتاب جعل نکرده است، به سود مشرکان جعل نکرده است، که عزت از آن اونها و ذلت دامنگیر اسلام و مسلمین باشد جعل نشده است. لن یجعل الله، چه در دنیا چه در آخرت، چه در مسائل کلامی، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل سیاسی، سرپرستی و رهبری را جعل نکرده، حق خاصی رو به سود اهل کتاب علیه مسلمی جعل نکرده، جواز تصرف کفار در اموال مسلمین را جعل نکرده، در گفتگو و گفتمان کلامی حجیتی برای کفار علیه مسلمین جعل نکرده. پس اگر یه روایتی این آیه را در بار زیر این آیه فرمود لن یجعل الله، یعنی حجتی را به سود مشرکی و کفار علیه اسلام مسلمین جعل نکرده، در صدد حاضر نیست. و اگر روایت دیگری این نفی جعل را به نفی آثار وضعی تفسیر کرده، معارض نیست. چرا؟ چون مثبتینن و قابل جمعن. پس نه اون روایتی که نفی جعل را به مسئله کلامی برد، یعنی حجتی کافر بر مسلم ندارد، مفید حضر است، نه روایتی که در کنار نفی حجیت نفی تصرف و مانند اون را تبیین کرده است، معارضه با این است. چون مثبتین جمع هر دو جایز است. یک معنای جامعی، یعنی در لسان شریعت حکمی را اعم از کلامی، فقهی، حقوقی، سیاسی جعل نکرده به نفع کفار علیه مسلمین. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این سبیل میتواند در اون معنای جامع استعمال بشود و همه اینها شان بشود. سبیل کلامی ندارد، یعنی اون نمیتواند در احتجاج پیروز بشه. سبیل سیاسی ندارد، یعنی استعمار جایز نیست، استعمار جایز نیست. او بتواند واری و ولی مسلمین بشه، اینا در تحت سرپرستی او قرار بگیرند. حکم فقهی جعل نشده که این بتواند در مال اینها تصرف بکند. حقوقی جعل نشده بتواند سرپرستی اموال موقوفات و صغار و امثال ذالک رو به عهده بگیرد. سبیل جامع است دیگه. و اگر هم بر فرض ما جامعی نداشته باشیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ محذوری هم ندارد. بنابراین اگر ما جامعی داشتیم که استعمال لفظ در معنای واحد است، مصادیق زیاد، اگر جامعه نداشتیم استعمال لفظ در عکس از معنا هیچ محذوری اصولی نداره. اینم یه بدله. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تحلیل رو نفرمودن که همه اونها زیر مجموعه قاعده نفی سبیل است. گرچه فقهای بعد از مرحوم شیخ از او به عنوان قاعده یاد کردن، درباره او رساله نوشتن و تلاش و کوشش کردن که این روی اصل قابل اعتماد قرار بدن، اصل منی قاعده. مرحوم شیخ فرمود هیچ کدوم از این ادله نقلی رسانی است، اگر باشد هم اون مسئله اتفاق اصحاب و اجماع و امثال ذالک است که ما بهشون تکیه کنیم، وگرنه اینها هیچ کدومشون دلیل نفی سبیل نیستن. خب خبر حماد چطور؟ چون مرحوم شیخ از کسانی است که میفرماد خبر ضعیف با عمل اصحاب جبران میشه، بالاخره شما روایت معتبری که در این باب ندارید. اصحاب هم که تقریبا اکثریت قاطع به این عمل کردن، نباید گفت اکثر، قبلا می بحث گذشت، بلکه باید کثیر. این که می‌بینید در تعبیرات کتاب‌های فقهی میگن ذهب الاشهر بل المشهور، برای اینکه مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن این فتوا اشهر است، یعنی در مقابل شهرت هست، فتوای دیگر است یا مشهور. اما وقتی میخوان مسئله رو تثبیت کنن میگن نه خیر، این اشهر نیست که در مقابلش مشهور باشد، این مشهور است و در مقابل شاذ نادر است. لذا میگن تو کتاب‌های فقهی میگن الاشهر بل المشهور، که مشهور بالاتر از اشهر است. البته تو این بحث‌های ادبی اعلم بالاتر از عالم است، اما وقتی سخنت قلت و کثرت مطرح میشه، برای این خاطر اینکه بفهمونن بیشتر علما این مطلب رو گفتن، اول میگن این حکم این فتوا اشهر است، بعد میگن خیر، این چه نیست که این فتوا اشهر باشد مخالفش مشهور، بلکه این مشهور است مخالف شاذ و نادر. به هر تقدیر نظر مرحوم شیخ این است که اگر روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب بود، این ضعفش جبران می‌شود. در خصوص این مسئله نه تنها اشهر این است، بلکه مشهور بین اصحاب این است. نه مشهور اینجور گفتن، مشهور کسی نیست که حرف بزنه، باید گفت مشهور بین اصحاب رضوان علیهم این است. خب که حتی مرحوم صاحب جواهر وقتی که محقق در متن دارد که قیل به این که این تصرف صحیح است، ایشون میگه که لم نجد و ما هم قائلی پیدا نکردیم، که میخواد بگه مسئله اجماعی است، نه اینکه دو قول است، قول مخالف در مسئله است. این بیان الحمدلله مریم مرحوم صاحب جواهر است. خب بالاخره یا همه گفتن یا کثیر قریب به اتفاق که در مقابلش قلیل به نادر است. و این خبر حماد گرچه ضعیف است، با اون عمل اصحاب جبران می شود. خب این خبر دارد به این که اذهبوا فبیعوه، وقتی که فروختن بر کافر واجب شد، اگر او خودش نفروشد حکومت اسلامی وادارش می کند به فروش، معلوم می شود به این که حدوثن هم مالک نمی شه دیگه. پس فروش عبد مسلم به کافر و همچنین در مسئله بعد فروش مصحف کریم به کافر جایز نیست. ایشون همان از این حدیث بیش از حکم تکلیفی بر نمی آید. حالا ببینیم نقد بر واینایلی وارد است یا نه. از این حدیث بیش از حکم تکلیفی بر نمی آید. چرا؟ برای اینکه حدیث دارد که نگهداری عبد مسلم بر کافر حرام است. بله ما قبول داریم. بر او واجب است که بفروشد. این ما قبول داریم. مطلب پس از این حدیث استفاده می شود که حرمت ابقا و وجوب اخراج. و و این مطلب را هم قبول داریم که حدوث تابع بقاست. اگر نگهداری به بقای ابقای عبد بر کافر حرام باشد و بر او واجب باشد که فوراً از تحت ید خود خارج کند، حدوث تابع بقاست در همین حوزه. یعنی اگر بخواهد عبد کافر بخرد حرام است، بر او واجب است که عبد غیر مسلم، اگر بخواهد عبد مسلم بخرد حرام است، بر او واجب است عبد غیر مسلم بخرد. مانند بیش از این استفاده نمیشه، بیش از حکم تکلیفی از او استفاده نمیشه. حکم وضعی که عبارت از بطلان این بیع است از کجا استفاده بشه؟ نظیر حرمت تنجیس که از وجوب ازاله استفاده میشه. حدوث تابع بقاست. اگر گفتن مسجد آلوده بود، بر شما ازاله این آلودگی واجب است، معنیش نیست که تنجیس مسجد حرامه. اگر ازاله آلودگی واجب شد بقاءً، یعنی اگر مسجد آلوده بود نباید بگذاریم باقی بماند، حتما باید تطهیر کنیم، معلوم می شود تنجیس مسجد حرام است. همین است، حدوث تابع بقاست. بقا در باره حکم تکلیفی است، پس حدوث تابع بقاست در خصوص حکم تکلیفی. این خلاصه نقد مرحوم شیخ بود که گذشت، که از خبر حماد بیش از این بر نمی آید، بر نمی آید که معامله باطل است. و شما می خواهید بگویید از شرایط صحت معامله این است که اون عاقد متعامل اگر خواست مصحف شریف یا عبد مسلم بخرد مسلمان باشد، که اگه مسلمان نبود این معامله باطل است. نظیر اون چهار شرط یاد شده، اون شرایط چهارگانه قبلی بلوغ بود، الحمدلله بلوغ بود، عقل بود، اختیار بود، قصد. این شرایط چهارگانه اگر مفقود شد، هر کدام از این شرایط مفقود شد، معامله باطل است. شما میخواد بگید اگر اسلام هم از بین رفت، یعنی مسلمان نبود، معامله باطل است، ما دلیل نداریم. چون از خبر حماد بیش از حکم تکلیفی بر نمی آید. نقد مرحوم آینانی رسوان لرینه این که فرمودید حدوث تابع بقاست، ما میپذیریم. اما این که فرمودید خبر حماد بیش از الحمدلله بیش از حکم تکلیفی از او بر نمی آید، این درست نیست. بیان ذالک که مطابق با فتوای خود شما در فن شریف اصول است، این است که اگر نهی به مسبب تعلق گرفته، ما بطلان سببیت سبب را ازش می فهمیم. یعنی اگر در یه روایتی آمده گفته که دست این کالا نزن، در این کالا تصرف نکن، از این کالا استفاده نکن، اگر نهی به این مسبب تعلق گرفت، میفهمیم به این که اون حق نداشت بخرد، اون خریدن باطل است. چرا؟ برای اینکه نهی از مسبب با امضای سبب معنا ندارد. که یه تلازم عقلی است، اگر مسبب باید منتفی بشه، یعنی سببیت ندارد دیگه. ممکن نیست سبب سببیت داشته باشد، اثر بخش باشد، ولی مسبب منتفی. گرچه اینها در حوزه اعتبار است، ولی در حوزه اعتبار امکان و ضرورت اعتباری حاکم است. اگر گفتن مسبب ممنوع است، یعنی سبب سببیتی ندارد. اگر شارع مقدس گفت دست به این کارا نزد، معنی بشه که مالک نیستی دیگه. نه معنیش اینه که اون خریدن تو شما صحیح است، مالک هستی ولی در ملک خود دست نزد. این خبر حماد که دارد لا تغیر روح و اندهو، یعنی چی؟ نقد بر واینای نسبت مرحوم شیخ اینه، این لا تغیر روح و اندهو یعنی چی؟ یعنی نباید این عبد در تحت تصرف این کافر قرار بگیره، نباید اونجا نگرش داشت. خب آیا ملک او هست یا نیست؟ اگه ملک او هست چرا در ملکش تصرف نکنه؟ اگر کافر مالک عبد مسلم میشه، چرا عبد مسلم که مملوک اوست تو خونه مالکش نباشه؟ چرا مالکش نتونه ازش استفاده کنه، او رو امر نهی کنه؟ نهی از مسبب ملازم با نهی از سبب است، یعنی نخر، یعنی نفروش. اگر نهی به سبب تعلق بگیرد، چون امر معاملاتی است، ارشاد به بطلان اوست. پس به هاهون امراب، یکی که نهی از مسبب بالملازمت العقلیه نهی از سبب را به همراه دارد، یک. دوم، نهی از سبب چه با دلالت لفظی چه با دلالت عقلی وقتی ثابت شد، معناش ارشاد به بطلان این سبب و نفی سببیت این سببیت سبب است. اگر یک کالایی را کافر بخرد و شارع مقدس بفرماید در این کالا تصرف نکن، این بالملازمت العقلیه دلالت میکند برای اینکه اون خریدنت باطل است، برای اینکه اگر خریدن جایز باشه، صحیح باشه، این کافر مالک شده باشه، خب چرا نتونه در ملکش تصرف کنه؟ نهی از مسبب به تعبیر مرحوم آینی یدل بالملازمت العقلیه علی نفی سبب، پس این معامله باطل است. درست است که ما در جریان حرمت تنجیس مسجد که از وجوب ازاله شما گفتی استفاده میکنیم، اما اونجا امر معاملاتی نیست، فقط حکم فقهی است، حکم تکلیفی است. بله، اونجا چون سخن از معاملات نیست، اما در معاملات اگر نهی به مسبب تعلق بگیرد بالملازمت العقلیه یدل علی نفی سبب، و نظائر برش ذکر میکنن. میفرمان به این که شما در این گونه از مسئول که با اصحاب موافقید، در نظر نتیجه، در نظر نتیجه الفعل، اگر کسی نظر کرده که این گوسفند صدقه باشد، نظر کرده، شما فتوا نمیدید که خرید و فروش این گوسفند دیگه حرامه؟ حرمت خرید و فروش و بطلان خرید و فروش شما از کجا فتوا میدید؟ میگید وقتی نظر به مسبب تعلق گرفت و شارع امضا کرد، معناش این است که بر شما واجب است که این گوسفند را به عنوان صدقه صرف بکنی. خب اگر چنونچه واجب شد که این گوسفند در راه بروان صدقه صرف بشود، پس در غیر صدقه اگر کسی این کار کرد حرام است و باطل. اگه خواست بفروشه این گوسفندو، چرا شما فتوا میدید به بطلان این بی؟ برای اینکه نهی از اون مسبب مستلزم نهی از سبب است. شما میخواهید با اون به این گوسفند رو منتقل کنید، در غیر صدقه صرف کنید، دیگر شارع مقدس از اون نهی کرده. وقتی از اون نهی کرده، یعنی خرید و فروشش ممنوعه. اگر شما فتوا میدید به بطلان خرید و فروش، سند شما در این بطلان چیست؟ همین است که این گوسفند صدقه است، این مال نظر. در مسئله شرط، در مسئله شرط، اگر شرط در ضمن عقد لازم، یا اونهایی که شرط ابتدایی را هم کافی میدونن، من اطلاق المؤمن عند شروطه هم شامل حالش بشود، شرط واجب الوفاست. کسی در متن عقد، در عقد لازم شرط کرده که فلون کالا را به زید بفروشد یا فلون کالا را به امر نفروشد، این شرط لازم الوفاست. اگر این شرط لازم الوفاست، چه در باره فروش به زید، چه در باره عدم فروش به امر، اگر شرط کرد که به زید بفروشد، فروشش به غیر زید میشه حرام و باطل. اگر شرط کرد که به امر نفروشد، فروشش به امر میشه حرام و باطل. خب این بطلان رو شما از کجا هر میری؟ جز همون قاعده اصولی که اگر نهی به مسبب تعلق گرفت، لازم عقلیش آن است که سبب از سببیت بیفته. اگر این رو شما از راه ملازمه کشف میکنید و میگویید این حاکم بر عمومات و اطلاقات اولیه است، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم محکوم این اصله، اوفو بالعقود محکوم این اصله، تجارت انتراز محکوم این اصله، کسی بگوید حالا من این کالا رو میخوام به دیگری بفروشم بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم، حق ندارد. چرا؟ برای اینکه این نهی از سبب که از راه ملازمه از نهی مسبب به دست آمده است، این تلازم عقلی حاکم بر عموماتی است نظیر اوفو بالعقود یا الناس مسلطون علی اموالهم، برای اینکه این ادله جز ادله ثانویه است و ادله ثانویه ناظر به ادله اولیه است. اگر به اینها عمل نشه اصلا اینا مورد نمیمونه، لغو است اینا. پس در مسئله نظر نتیجه، در مسئله شرط، در مسائل از این قبیل، اینا حاکم بر عمومات و اطلاقات اولیه. چون حاکم بر عمومات و اطلاقات اولیه، فتوای اصلی اینه که این معاملات هم محرم است هم باطل. یه وقت است که حرمت تکلیفی است با بطلان که امر وضعی است همراه نیست، اون لغریدت خارجی است. اگر گفتن ازا نودی لسلات میوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ضرور بی، این معنیش نیست اگه بی کردید اون بی باطل است. در جایی که حضور در نماز جمعه واجب تعیینی باشد، منادی هم ندا داده که ازا نودی لسلات، ازا دارد که نماز جمعه اقامه شده است و باید حضور پیدا کنید. این مشغول خرید و فروش هست، بخواد خودش میرسونه، حالا یا بفرض هم نرسونده معصیت کرده، این خرید و فروشش باطل نیست، چون این قرینه همراه این ضرور بی است که این بی از سنخ احل الله البی و حرم الربا نیست که ناظر به وضع باشد، از سنخ حرمت بی خمر و خنزیر نیست که باطل باشد، از سنخ حرمت اعیان بی اعیان نجسه یا مالا نفع فیه نیست که باطل باشد. این برای آن است که مزاحم وقت نماز جمعه است. مصلحت در خود اون بی هست، اون کالا صحیح هست، قابل استفاده است، سبب قابل است، هیچ نقصی از در شرایط نیست. یکی از شرایط صحت بی این نیست که وقت ندا نباشه، یا یکی از موانع صحت بی نیست که وقت ندا نباشه. شما می‌بینید هیچ فقیه این رو تعرض نشده. مسئله بلوغ و عقل و اختیار و قصد رو گفتن، مسئله اسلام رو گفتن، اما وقت ندا نبودن رو که نگفتن، که نگفتن یکی از شرایط صحت بی این است که وقت ندا نباشه. چرا؟ برای اینکه از اون آیه کریمه به خوبی برمی‌آید که این ناظر به تضییع وقت، نه اینکه این بی مشکل داره. این حرمت تکلیفی است. خب ما اینجا البته با قرینه میگیم نهی از بی به منظور ناظر به این نیست که این بی باطل است، برای اینکه وقت گیره. اجاره هم همچینه، مساقات مزاره همچینه، مذاکرات دیگه هم همچینه. هر چیزی که وقت گیر است و مانع حضور در نماز جمعه است میشه محرم در صورت وجوب تعیینی. اونجا قرینه خارجی است. اما وقتی که ما قرینه خارجی نداشته باشیم، به مسبب نهی شده باشد، نهی از مسبب مستلزم نهی از سبب است و حاکم بر ادله و اطلاقات اوفو بالعقود و تجارت انتراز و امثال ذالک است. این نقدی است که مرحوم آیین نائینی رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ داشته. حالا ببینیم شاگردان مرحوم آیین نائینی تا چه اندازه با مرحوم شیخ موافقند و تا چه اندازه با استادشون موافقند. بتا انشاءالله بسیار از این فروعاتی را که در طی این روزهای قبل بیان شده از قواعد مرحوم علامه، از همون اون جلد چهارم جوان مقاصد صفحه 62 و 63 اونجا ذکر شده، اینا به طور اشاره تو همین مکاسب مرحوم شیخ هست. حالا اون تفسیرش ان شاء الله بر روز بعد. الحمدلله رب العالمین.